أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ادامه بحث در همون چیزی که صاحب کفایه فرموده بودند، مقدمه ثالثه صاحب کفایه، انتفاع قدر متیقن در مقام تقاطع که مرحوم مظفر به تبع محقق اصفهانی معنا کردن به اینکه در مقام تخاصم، یعنی در مقام محاوره، در مقام محاوره یعنی استعمالات عرفیه. اگر چنون چه کلامی قدم یقینی داشته باشه، یه اطلاق براش منعقد نمیشه، چون که محتمل است که متکلم همون قدم یقین را اراده کرده باشه و مراد خودش را رسنده، ولو این که تمام المراد را بیان نکرده. با یه معنا همین بود که ما گفتیم که محقق نائینی و محقق خویی تفسیر کردن که قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی سوال جواب، سوال سوالی کرده، ما هم جوابی داده، از جهت اینکه این جواب منصرف می شود به سائل سائل، اطلاقی نسبت به غیر اون پیدا نمی کنه. خب یه معنا که این هم جواب دادیم و رد کردیم، ولی این معنا، این یه معنی دیگه، در مقام تخاطب یعنی در مقام محاوره، محاورات عرفیه این قدر متیقن داره. مثال هم زدن، مثلا به اشتر اللحم، که اشتر اللحم وقتی گفته میشه، خب حکمی رفته روی طبیعت الله، اما خیلی وقتا استعمال میشه در خصوص لحم غنم. خب پس یه قدر متیقنی در یعنی اراده یه لحم غنم متعارف خیلی وقتا به کار میره، اشتر لحم اراده میشه خصوص غنم. بعض وقتا هم ممکنه به کار بره و اراده بشه اعم مطلق الله، اما اینکه غنم باشه یا لحم بقر باشه. خب این به اصطلاح این قدر متیقن وجود داره، قدر متیقن اراده خصوص لحم الغنم به حسب استعمالات شایعه متعارفه بین مردم که لشتر لحم میگن و ناظرن به خصوص لحم غنم. پس اراده این قدر متیقنه، اما اراده جامع بین او و بین بقر، لحم البقر، لحم بقره، صرف احتمالیه، ممکنه باشه ممکنه هم نباشه، اما اراده غنم این از می شود خدمت شما استعمالش در غنم و اراده اون متیقنه، قدر متیقنه. یعنی اگه کسی سوال بکنه که مرادتون آیا غنم یا بقره، سوال به جایی، اما اگر بپرسه آیا اراده گوشت گوسفند اراده می کنی، در سوال عاقلانه نیست، چرا؟ چون که یقینی اراده غنه، بحث در اضافه بر اونه که آیا بقر هم اراده بشه یا نشه، اما اراده او دیگه چیه؟ جای سوال نیست، متیقنه. اگر در کلامی همچه متیقنی بود، صاحب کفایه میفرماید که خب بازم این مضر به اطلاق، اطلاق منعقد نمیشه، چون ممکنه به همین قدر متیقن اکتفا کرده باشه به متیقنیتش، به اطلاق اراده نکرده باشه. و اگر چنان چه مرادش خصوص غنمه، در جو فرمودید، خب این اراده، این مراد دستگیر مخاطب شده، ولو در ضمن مطلق الله، بالاخره چون اراده او قطعی و یقینیه، چه ضمنی چه استقلالی، استقلالی یعنی که کل مرادش این باشه یا در ضمن مطلق الله. به صورت مطلق آوردن چه لطفی داره؟ چون
نتیجه‌ای داره اگر مراد این باشه و سبت خاص باشه،
خب این از باب اینه که شاید مقصودش این باشه که خب یکی از انحای بیانش همین که گفته به کشتر لحم اینم یک کیفیت بیانه که میگه اشتر لحم استفاده لحم الغنم میشه دیگه برای همین هم بله خب آوردنش مقوله زاده نداره ما چون که استناع اکتفا نه اکتفا کرده به معلومیت ببینید چون که حرف کم زده حرف زیاد نزده که ببینید برای چه زیاد رو ببینید اشتر لحم الغنم دو کلمه است ما اشتر لحم یک کلمه است اینجا یک کلمه زیادی نگفته که بگیم چرا زیادی گفت لغوه کلمه لحم را گفته یعنی کمتر حرف زده کمتر حرف زده و اکتفا کرده به معلومیته یعنی چون که مخاطب از شنیدن این کلمه اون را میفهمه حاضی اکتفا کرده به حرف زیادی نزده که بگیم چرا این کلمه اضافه را گفت خواهمین حالا ما هم عرضمون همین است که این عرض کنم به خدمت شما یه چیزی جدایی از او بحث انصراف نیست این یکی از دو معنان یا این است که عرض شد به خدمت باسات شما مثل موارد مشابهش که ما داریم که بعضی از مطلقات منصرف هم به یه حسه خواسته این از اظهر مصادیقش که این عرض شد طبیعت اللحم لو قلیه و طبعا منصرف میشه به چی؟ به لحم الغنم از باب این که قدر متیقنشه از باب این که چیه خود یه نوع انصرافه مثلا مثل چه مثال های معروفش که میزنه مثل انصراف لفظ حیوان در نظر عرف به غیر انسان کلمه حیوان یک کلمه مستعجنیه وقتی که گفته میشه هر شبت بکنم مراد ازش چیه غیر انسانه حیوانات نه غیر ناطق حیوان ناطق را نمیگویند حیوان در نظر عرف به حسب معنی لغویش به اصطلاح منطقیش بله حیوان هم شامل ناطق هم میشه و انسان هم یک نوعی از حیوانات اما در نظر عرف اینطور نیست در نظر عرف کلمه حیوان منصرفه انصراف خب خیلی وقتا طبیعتا بعضی از طبایع هست که انصراف پیدا میکنن به اصناف مخصوصی این نوع بحث انصراف یا مثلا فرض کنید انصراف ما لا یوکل لحمه از انسان آیا انسان معقول اللحمه؟ نه لا یوکل لحمه اما هرچی که ما در روایات داشته باشیم عرض می شود خدمت باسات شما که در نماز لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه وقت این لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه شامل انسان هم میشه یعنی مثلا فرض کنید اگر موی انسان روی لباس بود مثل موی گربه که اگر روی لباس بود نماز باطل میکنه آیا موی انسان اگر روی لباسش بود نماز باطل میکنه؟ نه چرا؟ برای اینکه لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه انصراف داره از خصوص انسان با اینکه انسان هم معقول اللحم نیست اما متعارف نیست که انسان را حساب بکنن جز حیواناتی که غیر معقول اللحمه این خارج از متعارفه و کلام انصراف داره ازش خواهی میشه که از وجوه انصراف یکی از وجوه انصراف انصراف طبیعت به بعضی از افرادش به علت کثرت استعمال در تصفه ما نعنقه من میتونه به علت کثرت استعمال لحم در لحم الغنم انصراف پیدا میکنه این لفظ به این حسه مخصوص که لحم الغنم باشه میشه از موارد انصراف این یکی اگر انصراف را قبول کردیم در اثر کثرت استعمال خودی همون بحث انصراف را یعنی بحث جدیدی نیست و نیاز به یه شرط مخصوص نداره اون میره تو همون بحث انصراف و عرض شود به خدمت شما ممکن است هم بگوییم نه این قدر متیقن طوری نیست که به مرحله انصراف برسه لیکن کلام مجمله دائره بین الاقل و الاکثر اگر یک کلمه مجمل بود دایره بین الاقل و الاکثر باید حملش بر چه بکنیم؟ حملش بر اقل بکنیم اطلاق پیدا میکنه نسبت به اکثر قهرنده مثل چه؟ مثل عنوان فاسق عنوان فاسق مجمله قدر متیقن داره قدر متیقنش چیه؟ اونه که هم مرتبط یه کبیره هم باشه، کبیره و صغیره. اما از می شود خصوص ارتکاب صغیره چی؟ آیا هم هست از مرتکب کبیره و صغیره؟ یعنی هم بر صغیره صد بکنه هم بر کبیره؟ مشکوکه. قد متقنش چیه؟ ارتکاب کبیره. خب اون وقت اگر ما دیدیم که مثلا فرض کنین لا تجالس فاسقن یا لا تکرم فاسقن، میتونیم تمسک که به اطلاق بکنیم، بگیم اطلاق داره هم از ارتکاب کبیره و ارتکاب صغیره. صحیح هم کردی؟ نه. چرا؟ چون مجمله، مجمل دائره بین الاقل و الاکثر حمل میشه بعد و قد متیقنه جیتش در حد قد متیقنه که همون مقدار متیقن باشه. پس این هم یه بحث جدیدی نیست. یه از باب چه میشه؟ از باب این میشه که عرض میشه بعد خدمت از موارد اجمال دلیله که اون مثلا در تشیه کلمه ای که ما میخواییم تمسک به اطلاقش بکنیم، این باید دلالت بر طبیعت داشته باشه. اگر ما شک کردیم که این طبیعت چیه، در خود طبیعت حد و مرزش شک کردیم، قد متیقنی داشت، خب دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاقش بکنیم، باید همون قد متیقنش بگیریم، چون کلام مجمله حجیتش در حد قدر متیقنشه. آیا این دیگه احتیاج به مقدمه اضافی داره؟ نه، این ربطی احتیاجی نداره مقدمه. از اول که ما گفتیم اخذ به اطلاق میکنیم، گفتیم بایستی یک اسم جنسی داشته باشیم یا نکره ای، یا که اینا رو خوندیم دیگه، یا علم جنس هر شبت که دلالت بکنن بر طبیعت، دلالتشون و ظهورشون در طبیعت محرز. مولا هم در مقام بیان هست قیدی هم نه آورده تمسک به اطلاق میکنه. اطلاق چه؟ اطلاق اسم جنس. اما اگر اسم جنس همون مجمل بود، مثل کلمه فسق، اسم جنسی اما مجمله، نمیدونیم معنای فسق ارتکاب صغیره هم شامل میشه یا مخصوص به چیه کبیره، خب او خوی بحث دیگه است که این که کلا اسم جنس ما مجمل باشه از بحث ما خارجه. بحث ما در همچه جایی نیست که اسم جنسمون مجمل باشه، نه خیر، بحث ما این است که اسم جنسمون معناش معلوم. میخوام تا مسجد مثل عتق رقبه، معنای رقبه ای چشمالی نداره، معناش معلومه، قیدی هم مولا براش نیاورد که مسجد به اطلاقش میکنه. اما اگر این رقبه معناش مجمل شد و قدر متیقنی داشت، این به درد میخوره؟ خب ما از اول معلومه که به درد نمیخوره، از بحثم خارجه. پس بنابراین ما هر طور بخواهیم توجیه بکنیم کلام صاحب کفایه را که ما نیازی به این مقدمه داشته باشیم احساس نمی کنیم. این مقدمه که عبارت از انتفاع قدر متیقن، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، مقام تخاطب یعنی مقام محاوره، مقام محاوره یعنی که یعنی حرف محاوره عرفیه، مقام محاوره عرفیه این ای قدر متیقنی در کار بود با بسیاری وقتا موجب انصراف. مثل این مثال هایی که زدیم ای موجب انصراف بود که داخل میشه در تحت بحث انصراف، و اگر موجب انصراف نبود کلام مجمل شد، یعنی منصرف هم نبود، مجمل شد بین الاقل و الاکثر، اون وقت چطور ما تمسک به اطلاقش با معنی تمسک به اطلاقش اینه که بگوییم هم در اقل هم در اکثر بهش رجوع کن، نمیشه چون مجمله، چطور ما به مجمل مراجعه بکنیم؟ پس بنابراین بحث ما در جایی است که ما اسم جنسی داریم یا علم جنسی یا نکره ای که معناش هم هیچ اجمالی نداره، مراد ازش این طبیعت مخصوصه، غیری هم براش ذکر نشده، تمسک به اطلاقش میکنیم در جمیع اصنافش، مثل رقبه. خب اما اینکه اگه قدر متیقن داشتیم، خب قدر متیقن موجب انصراف بود دیگه، معلومه که این انصراف مانع از اطلاق. اگر موجب انصراف نبود اما کلام مجمل بود دائره بین اقل و اکثر، قدر متیقنش اقل، باید به همون اخذ بکنیم، یه از بحث خارجه، چون بحث ما در مورد اجمال کلام نیست، بحث ما در مورد ظهور کلامه. پس بنابراین علی حال این هر جور بخواییم توجیه بکنیم کلام صاحب کفایه را، به نظر ما قابل توجیه نیست. اینم تمام شد. میریم سر بحث دیگری که مقدمه ثالثه محقق ناینیه. محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مقدمه ثالثه را مقدمه اولی قرار داده. از اول که وارد شده اون را بود سر کفایی هم مثلا متعرضش نشده. نه اون عبارت هست از این که خب هم یک مطلب واضحیه به حسب ظاهر و اون این است که عرض می شود این قیدی که محل کلام ماست که می خواهیم تمسک به اطلاق بکنیم نسبت به اون باید امکان تقیید بهش وجود داشته باشه. پس قابلیت و تقیید، امکان تقیید، قابلیت تقیید باید وجود داشته باشه. اگر کلا این قید یه جوریه که امکان تقییدش وجود نداره، محاله. قرن تقیید و محال اطلاق هم منعقد نمیشه، در همچه جای اطلاق منعقد نمیشه. با بیان حالا مثالش هم ارشد عبارتا از انقسامات ثانویه. انقسامات ثانویه میگن که طبیعت دو نوع انقسام داره، انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه عبارتا از اون انقساماتی یعنی تقسیماتی که عارض میشوند بر ماهیت به ماهیه به حسب خود. مثلا مثل این که انسان عالمه یا جاهل، انسان مثلا فرض کنید که مؤمنه یا کافره، انسان سفید پوسته یا سیاه پوسته، این انقسامات اول. انقسامات ثانوی عبارتن از انقساماتی که مترتب می شوند بر ماهیت، بر موضوع بعد از تعلق حکم. یعنی تا حکمی نیست اصلا امکانش نیست امکان این انقسام. حکم که جعل شد اومد روی این موضوع اون وقت انقساماتی متصور میشه براش. مثل که مثل این که مثلا فرض بفرمایید که موضوع حکم آیا این مثلا مکلفه، آیا مکلف عالم به حکم و جاهل به حکم، یعنی حکم که آمده برای سر مکلف اون که برای مکلف حکم ثابت شده راستشو و دو احتمال، آیا مکلف عالم به حکم یا مکلف جاهل به حکم یا هر دو. اینجا هم میفرمایند که خب بابا اصلا اون موقعی که میخواد حکم بیاد ذات مکلف هنوز حکمی نیامده، در رتبه سابقه بر حکم دیگه امکان نداره این انقسام که بگوید مکلف عالم به حکم یا جاهل به حکم، هنوز حکمی نیست. حکمی که میخواد براش مثلا وجوب نماز، نماز واجب بر کی؟ بر مکلف. آیا نماز که واجب بر مکلف، واجب بر مکلف عالم به وجوب صلات یا مکلف جاهل به وجوب صلات یا مطلق؟ اما از اینکه عالم باشد به وجوب صلات یا جاهل باشد، خب این وجوب صلات که میخواد بیاد یخه این مکلف را بگیره، خب در اون رتبه این مکلف هنوز حکمی نداره که عالم باشه بشه یا جاهل باشه. مقصود علم جهل به خود همین حکمه، نه احکام دیگه. اسمت به احکام دیگه بله، مثلا فرض کن عالم به حرمت شرب خمر یا جاهل مثلا به حرمت شرب خمر، اون محل بحث نیست. محل بحث علم جهل نسبت به چه؟ نسبت به خود همین وجوب صلاتی که الان میخواد به جیرتش در رتبه سابقه موضوعی وجوب صلات. آی چه مکلفیه؟ مکلف مطلقا یا خصوص عالم به وجوب صلات یا جاهل به وجوب صلات یا عام از هر دو؟ در جواب گفته می شدی از انقسامات ثانویه است، انقسامات لاحقه بر جعل حکمه. نمی شود کلام نسبت به اون یعنی موضوع مطلق باشه و نمیشه مقید باشه، هیچ کدامش معقول نیست. اون رتبه سابقه بر حکمه، رتبه سابقه حکم خواهند حکم نیست تا علم جهل به حکم معقول باشه. یا اخ مکلف را فرض بکنیم عالمه بش یا جاهله بش، هنوز هیچ وجودی نداره. خب این یک مثال. مثال دیگه همون بحث تعبدی توسلیه که عبارت است اون مربوط به موضوع بود که گفتیم علم جهل به حکم، اون مربوط به متعلق. مثلا فرض کنیم که امر آمده روی صلات، اقم الصلاه، نماز بخون. این امری که تعلق به صلات گرفته آیا به چه صلات؟ صلات دو نوع است. یک صلاتی داری صلات با قصد امتثال امر و مسألات بدون قصد امتثال مسألات مطلق، يعني اعم از با قصد و بی قصد. خب حالا اینجا هم از موارد استحاله تقییده، یعنی تفاهم چیزی که گفتن بحث صغروی داریم که ما صغراش قبول نداریم، درست شد؟ اون یه بحث دیگه. حالا علا فرض صحبت میکنیم، به فرض اینکه این مطلب درست باشه که اصلا تقیید به قصد امتثال امر هر شود به خدمت باسعات شما، این غیر ممکنه. نمیشود گفت ایت بستلا بداعی الامر، یعنی بداعی کدوم امر؟ امر شده به نماز، بداعی امر، بداعی امر صلاتی در رتبه سابقه بر اشامی که متعلق خلطبهش مقدم بر امر، امر به صلات، صلاتی باید باشه که امر بیاد روش. وقت می شود در رتبه سابقه بر امر قتل امتثال امر را ملحوظ بکنیم که بگیم همینطور که امر میاد روی صلات که شامل رکوع و سجود و قرائت و قیام و ایناست، یکی از اجزاش هم چیه؟ قصد امتثال الامر و قصد امتثال الامر در رتبه سابقه وجودی نداره، هنوز امری نبوده تا اینکه قصد امتثال الامر معقول باشه. فلازا گفتن که اینجا هم از مواردی است که تقیید متعلق امر به این قید محاله. وقتی که محال شد محقق نائنی قاعده کلی داره میفرماید کلما استحال التقیید استحال الاطلاق، هر وقت که تقیید محال باشه اطلاق هم محاله، اطلاق هم محاله. چون اطلاق یه معنی داره که به اصطلاح معنی اهمیتی داره، اگر اون مورد خاصش یک فردش معقول نبود خودی هیچش معقول نیست، محال میشه دیگه. کلما استحال التقیید استحال الاطلاق. و على هذا الاساس میفرماید تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین عدم و ملکه. چرا؟ چون انواع تقابل چند قسمه؟ چهار قسمه. تقابل تضاد، تقابل سلب و ایجاب، تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایف، متزایفه. چهار قسمه. محقق نائینی میفرماید که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین عدم و ملکه است. خب تقابل عدم و ملکه یعنی چه؟ یعنی یه طرف وجوده، یعنی یه طرف تقابل، طرف دومش مطلق العدم نیست، عدم همراه با ملکه است، یعنی همراه با شأنیت و قابلیت. خب اینطوری ما داریم؟ مثل چه؟ مثلا مثل تقابل بین بصر و عما. بصر به معنی چیه؟ گوش میکنی؟ به معنی بصر معنی چیه؟ بصیر بودن، بینا بودن، وجود قوه بینایی، چیز که امر وجودی. در مقابلش چیه؟ دو چیز داریم در مقابل. یک چیز داریم که تقابلشون سلب و ایجابه، در مقابل وجود البصر عدم البصر. اگر تعبیر کردیم به عدم البصر نسبت تقابلشون چه میشه؟ سلب و ایجاب. بین وجود البصر و عدم البصر تقابل سلب و ایجاب. خب فلهذا میتونیم به این جدار بگوییم که هذا الجدار لیس ببصیره، جدار بصیر نیست، عیب نداره. تقابل سلب و ایجاب همیشه چیه؟ همیشه اینها عرض میشود به خدمت باسات شما یکیشون هست، یعنی نمیشه که یکیشون نباشه. مثلا در مورد جدار بصیر بصر وجود نداره، اما عدم البصر بله صدق میکنه، الجدار لیس ببصیر، چون بصیر که صدق نکرد در جا چه میاد؟ عدم البصر میاد، لیس ببصیره، چون تقابل شدم سلب و ایجابه، یکیشون که رب دیگری برقرار میشه. اما تقابل عدم و ملکه یعنی چه؟ تقابل عدم و ملکه اینه یه طرف وجوده مثل بصیر، بصیر وجودش، خب در مقابلش اما، اعما، توجه میکنین، اما در مقابل بصر فرق داره با عدم البصر. عدم و اما به معنای این است که بصر نباشد، ابصار نباشد، اما قابلیتش باشد. به چه کسی میگن کور؟ به اونی که اون انسانی که قابلیت بینایی را داره و نمیبینه بهش میگن اعما. اما به جدار میگن هذا الجدار اعما، نه نمیگن. پس تقابل بین بصیر و اعما یا بصر و اعما تقابل بین عدم و ملکت. عدم و ملکت یعنی یه طرف وجوده که بصر باشه، اما در مقابلش عدم البصر نیست. عدم البصر اما با یه معونه زائده داره و اون عبارت است از وجود شأنیه. شأنیت بصر باید باشه. در انسان شأنیت هست. اگر آدمی بینا بود بهش میگیم بصیر، اگر نمیدید بهش میگن اعما. چرا؟ چون در زمانی که نمیبیند شأنیت دیدن را داره، لذا بهش اعما گفته میشه. اما به جدار که شأنیت بینایی را نداره اعما گفته نمیشه. پس بین این دو تا عنوان بصر و اعما تقابلشون عدم و ملکه است، به همین معنایی که گفت. بر همون اساسی که محقق نایینی شرح دادن، فرمودن که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین عدم و ملکه است. تقیید یک امر وجودیه که معنی مقید کردن حکم به یه خصوصیتی. اطلاق به معنای چیه؟ اطلاق به معنای عدم و تقیید نیست که تقیید نبود، مطلقا عدم همراه با شأنیت. پس شأنیت و قابلیت تقیید باید باشد و مولا تقیید نکند که وقت بگیم خیف اطلاق داره. بقیل نسبت چون میشه نسبت عدم و ملکه. ولی لهذا اگر در یک جایی تقیید محال بود، تقیید اگر محال بود اونجا اطلاقی هم دیگه اطلاق هم محال. چرا؟ چون شأنیتش وجود نه نسبت به یه موضوعی. مثلا همین قضیه علم به حکم و جهل به حکم. وجوب صلاة ثابت شده برای مکلف. کدوم مکلف؟ باید بگویم که عالم به تکلیف. میشه مقید باشه به علم به تکلیف؟ نه. جهل به تکلیف هم نه، چون هنوز تکلیفی نیامده. خب حالا این که مقید تقیید امکان نداره آیا مطلقه؟ یعنی بگوییم که این وجوب صلاة آمده برای این مکلف به صورت مطلق، اعم از این که جاهل باشد یا عالم باشد. اینم غلطه، چون که استحاله تقیید را داریم مطلقی هم منعقد نمیشه. پس وقت باید بگوییم، باید بگوییم که آمده روی ذات مکلف که نسبت به علم و جهل نه اطلاق داره نه تقیید داره. مثل این جدار، جدار که بصیر نیست، صفت بصر نداره، صفت عما را هم نداره، نه بصیره نه عما، هر دو ازش مرتفع. مثل بصر و عما میشه نسبت به جدار. این ذات مکلف نسبت به وجوب صلات از بابت تخیلش به اینکه عالم به حکم یا جاهل به حکم همینطور، نه مقید به علم و جهل و نه اطلاق داره هیچ کدام، چون شأنیت تقیید وجود نداره اطلاق هم نیست، هر دو مرتفعن، هم اطلاق هم تقیید. عرض می شود خب محقق نایینی تا اینجا مطلب را پیش آورده بود، تمام کرده دیگه، این مبناش. و لکن عرض می شود خب به نظرم دیگه کل مطلب محقق نایینی رو گفت. پس این مقدمه را آورده، اینو می خواستیم بگیم که ما ساعت کفایه نگفته ولی محقق نایینی این رو بیان کرده که چه بود؟ امکان تقیید، تعبیر دیگری قابلیت انقسام به اون خصوصیه. اگر که این موضوع یا متعلق قابلیت انقسام را نداشت فلهذا تقییدش ممکن نبود به اون که اطلاقی هم منعقد نمیشه. این را قرار داده یکی از جمله اولین مقدمه اینو گفت. این مقدمه اولیه در کلام نایینی. بقیه اون دوتا دیگه بعد آمده، اول اینو گفت. خب اینجا تا اینجا معلوم. و اما محقق خویی اورد علی به این که این قضیه عرض می شود به خدمت باساد شما اطلاق و تقیید که لازم می آید از عدم تقیید عدم اطلاق، جایی که امکان تقیید نبود اطلاقی نیست، می فرماید که این دو مقام داره. یقع الکلام فی مقامه المقام، یک مقام عبارت از مقام ثبوت هيك مقامه برضه مقامه إثبات. فتارة يقع الكلام في مقام الثبوت وأخرى يقع الكلام في مقام الإثبات. مقام الإثبات كأصل كارية، وأصلا دي أهم بحث ما محل بحث ما هم مقام إثباته. هو مقام إثبات يعني چه؟ مقام ثبوت يعني چه؟ این هم لازم اشاره بکنیم. مقام إثبات يعني مقام دلالت على الإثبات. إثبات يعني دلالت بر إثبات، يعني دلالة الكلام على الإطلاق، دلالة الكلام على التقييد، مقام دلالت. این میشه مقام اثبات. مقام تقييد چیه؟ مقام ببخشید ثبوت. مقام ثبوت اصل مقام جعل قطبه، جعل حوت و لحاظ و اراده که عرض شده، اون مقام ثبوته. اراده تقييد و لحاظش و همچنین اراده اطلاق و لحاظش اون مقام ثبوته. مقام اثبات مقام دلالت کلامه، که این کلام های دلالت داشته باشد بر تقیید یا دلالت داشته باشد بر اطلاق، یا میشه مقام اثبات. میفرماید که در مقام اثبات قبول داریم که اگر چنانچه امکان تقیید وجود نداشت در مقام اثبات اطلاقی منعقد نمیشه. خب این مثلا معلومه، حالا یادگه بذاریمش اینجا، میترسم خیلی مثلا طولانی بشه و برفنبار بشه. اجازه به این مقدار اکتفا میکنیم. آقایون اگر مایلن بحث یک قدری زودتر جلوتر بکشیم که وقت ما هم اینطور زیاد تلف میشه. نه نه بندازیم زودتر، مثلا همون دوانیمه. من پیشنهاد کردم 11 اگر ممکن باشه. آقای مالکی میفرمایند که یا 9 و نیم یا 11 و نیم.
اگر از 9 و نیم تا 11 و نیم باشد 11 و 12 و نیم شو استفاده میکنم.
خب پس قبوله 9 و نیم. نه خود بحثت داره یکی داره صبح ده. حالا عدم دیگه ایسی ایتی چی شد؟ آیون موافقید با دوانی؟ دوانیم قدیم یا جدید؟ دوانیم جدید؟ جدید در شما گفت قدیم چونکه همون یا دوانیم دوانیم خب پس دوانیم جدید یعنی رسمی. آره ها او متسامح عرفی یه ها بل با تسامح عرفی بل. پس شد دوانیم جدید انشاءالله از فردا بفرد. صلی الله علی محمد و آله.
حسنی داره میره طرف